رادیو آشنا صدای امریکا.
با عرض سلام و صبح بخیر و با امید این که روز را به صحت و سلامتی آغاز کرده باشید، نخستین برنامه دری صبحگاهی رادیو آشنای صدای امریکا را که حاوی خبرها و گزارش‌های از افغانستان، منطقه و جهان است، با سرخط چند خبر مهم آغاز می‌کنیم.
تایید طرح تغییر نظام ریاستی به پارلمانی توسط عبدالله عبدالله، بجا شدن 1 میلیون نفر در پاکستان در پی عملیات نظامی در مناطق قبایلی و تقاضای ملل متحد مبنی بر وضع تحریم علیه شورشیان عراق.
علاوه از مشروع خبرهای افغانستان و جهان، گزارش هایی داریم در این مورد. ابتلای بیش از 41% کودکان افغان به سوی تغذیه در افغانستان، حمایت بیشتر هر دو حزب کنگره ایالات متحده بر رسیدگی سریع به بحران مهاجران در مرز جنوبی آن کشور و تردید بسیاری از اسرائیلی ها در مورد احتمال آتش بس با شورشی های اسلامی حماس. نظر رسمی ایالات متحده نیز در جریان برنامه نشر می شود. رادیو آشنا را دنبال کنید تا از همه این مطالب و گزارش ها آگاهی داشته باشید. اما ابتدا مشروع خبرها با میرویس رحمانی و منصفی حساس.
عبدالله عبدالله یک تن از نامزدان دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان می گوید که پیش از آن که ایالات متحده بنبست انتخاباتی را بین او و رقیبش اشرف غنی احمدزی حل کند، افغانستان در آستانه بروز یک وضعیت بسیار خطرناک قرار گرفته بود. عبدالله عبدالله در یک مصاحبه با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که با توافق روی بازشماری همه آرای دور دوم انتخابات از بروز بحران در افغانستان جلوگیری شد. او افزود که امیدوار است تا نتیجه بازشماری آرا افغانستان را به یک کشور تحت حاکمیت نهادها و قوانین دموکراتیک نزدیکتر سازد. آقای عبدالله در مورد نشر برخی گزارش ها مبنی بر این که حامیان او می خواستند ارگ ریاست جمهوری افغانستان را تصرف کنند معلومات ارائه نکرد، اما گفت که وضعیت نه تنها در کابل بلکه در سر تا سر افغانستان بسیار خطرناک بود. عبدالله عبدالله افزود که تا اکنون طرح حکومت وحدت ملی نهایی نشده، اما وی تاکید کرد که بر اساس توافق میان او و اشرف غنی احمدزی قرار است پس از برگزاری لویه جرگه و تعدیل قانون اساسی افغانستان، نظام آن کشور از سیستم ریاستی به پارلمانی تغییر کند. او با انتقاد از رئیس جمهور کرزی گفت که از فرصتها در افغانستان به گونه درست استفاده نشد، اما او افزود که هنوز هم فرصت برای بازسازی افغانستان وجود دارد، ولی این فرصت برای همیش موجود نخواهد بود و باید از آن برای نجات افغانستان استفاده شود. عبدالله عبدالله اضافه کرد که روز سه‌شنبه با اشرف غنی احمدزی در منزل آقای احمدزی پس از مدت زیاد یک صحبت رودرو و یک به یک داشت و قرار است طی 2 روز آینده اشرف غنی احمدزی به خاطر گفتگو روی طرح حکومت وحدت ملی به منزل عبدالله عبدالله برود.
مقامات پاکستانی میگویند که عملیات اردوی آن کشور علیه طالبان و سایر شورشیان وابسته به القاعده در مناطق شمال غربی آن کشور حدود 1 میلیون نفر را از منازلشان بیجا ساخته است. عبدالقادر یک تن از وزرای حکومت فدرال پاکستان که مسئولیت نظارت از عملیات امدادی را نیز بر عهده دارد، روز سه‌شنبه به صدای امریکا گفت که تقریبا همه کسانی که خانه هایشان را در منطقه قبایل وزیرستان شمالی ترک کرده اند ثبت نام گردیدند. او گفت قرار است مرحله بررسی آنان بعداً آغاز شود تا شمارش دقیق بیجا شدگان داخلی به خاطر توزیع کمک به آنان تعیین گردد. اردوی پاکستان عملیات در وزیرستان شمالی را 1 ماه پیش به خاطر برچیدن پایگاه‌های شورشیان از منطقه هممرز با افغانستان آغاز کرد. اردوی پاکستان میگوید که از آغاز عملیات تا اکنون بیش از 440 شورشی و بیش از 25 سرباز آن کشور کشته شدند.
مقامات ایرانی و غرب میگویند که ممکن مذاکرات هسته‌ای ایران به خاطر رسیدن به یک توافق نهایی فراتر از ضرب الاجل تاریخ 20 جولای تمدید گردد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه در ویانا گفت که پروسه مذاکرات ارزش تداوم را دارد. آقای ظریف افزود که او مطمئن است که جان کری وزیر خارجه ایالات متحده نیست پیشنهاد مشابه مبنی بر ادامه مذاکرات را خواهد کرد. یک دیپلمات غربی گفت که احتمال رسیدن به یک توافق روی برنامه هسته ایران تا یکشنبه بسیار کم است و امکان دارد مذاکرات بین مقامات ایرانی و غربی تا ماه‌های آینده ادامه پیدا کند.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
ادامه خبرها. بان کی مون منشی عمومی ملل متحد از همه کشورهای جهان خواسته است تا بر تندروان گروه دولت اسلامی که بخش‌های زیادی از خاک عراق را تصرف کرده اند تحریم وضع کنند. منشی عمومی ملل متحد هشدار داد که دهشت افغانی نباید عراق را از مسیر دموکراسی منحرف سازد. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، بان کی مون طی یک گزارش به شورای امنیت ملل متحد ضمن محکوم کردن افزایش آنی خشونت از سوی گروه شورشیان داعش و حامیان آن گروه از 193 کشور عضو سازمان ملل متحد به ویژه کشورهای همسایه عراق خواست تا با هم متحد شده و از عراق در مبارزه با دهشت افغانی حمایت کنند. قرار است گروه تندرو داعش که یک شاخه انشعابی شبکه القاعده است با تحریم تسلیحاتی، تعزیرات هدفمندانه مالی و ممنوعیت سفر روبرو گردد. بان کی مون همچنان از رهبران عراق خواست تا به خاطر ایجاد یک پروسه سیاسی مورد پذیرش همه جناح‌ها با هم متحد شده و یک حکومت جدید وحدت ملی و همه شمول را ایجاد کنند. منشی عمومی ملل متحد همچنین از حکومت عراق خواست تا ضمن مبارزه با تهدید دهشت افغانی همه اقدامات ممکن برای حفاظت از غیر نظامیان را نیز روی دست گیرد.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید که اردوی آن کشور حمله بر غزه را تشدید خواهد کرد. این اقدام اسرائیل پس از آن صورت گرفت که شورشیان حماس پیشنهاد آتش بس را رد نموده و بر راکت پراگنی بر خاک اسرائیل ادامه دادند. صدر اعظم اسرائیل روز سه‌شنبه گفت که او میخواست به درگیری‌ها از مجراهای دیپلماتیک پایان داده شود، اما اقدامات حماس سبب شد تا هیچ گزینه‌ای به جز از گسترش و تجدید حملات بر غزه برای اسرائیل باقی نماند. اردوی اسرائیل روز سه‌شنبه پس از توافق روی پیشنهاد مصر مبنی بر آتش بس تا 6 ساعت حمله بر غزه را توقف داد، اما اسرائیل میگوید که نیروهای آن کشور حملات هوایی را بر غزه پس از آن اثر گرفت که 50 راکت از مناطق تحت کنترل حماس به خاک اسرائیل شلیک شد. روز سه‌شنبه یک شهروند اسرائیل در انفجار یک راکت در منطقه عریس کشته شد. این نخستین تلفات اسرائیل پس از آغاز حملات آن کشور بر غزه از هفته گذشته است. مقامات فلسطینی میگویند که از هفته گذشته تا حال بیش از 190 فلسطینی در اثر حملات اسرائیل کشته شدند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای آمریکا.
خبرها را از رادیو آشنای صدای آمریکا دنبال میکنید. یک حمله هوایی روز سه‌شنبه در شرق اوکراین یک ساختمان رهایشی را منهدم ساخت که منجر به کشته شدن دست کم 11 نفر شد. این رویداد گمانه‌زنی های مبنی بر دخالات مستقیم روسیه در جنگ میان نیروهای حکومتی اوکراین و جدایی طلبان طرفدار روسیه را افزایش داده است. جزئیات این حمله هوایی که بر شهرک اسزنی صورت گرفت تا کنون روشن نیست، اما جدایی طلبان طرفدار روسیه نیروهای هوایی اوکراین را متهم به دست داشتن در آن حمله نمودند. سخنگوی اردوی اوکراین با رد این ادعا گفت که هیچ تیاره نظامی آن کشور از روز دوشنبه تا حال بر فراز شرق اوکراین به پرواز در نیامده است. او حمله هوایی بر شهر اسزنی را تحریک بدبینانه خواند، ادعایی که متوجه روسیه بود. حکومت اوکراین همچنین ادعا دارد که اردوی روسیه یک تیاره نظامی اوکراین در نزدیکی شهر لوهانسک را روز دوشنبه سقوط داد. مسکو تا اکنون در مورد واکنش نشان نداده است.
برازیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی سازمان‌های بدیل برای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول ایجاد خواهند کرد. رهبران پنج کشور اقتصاد در حال رشد جهان روز سه‌شنبه پس از یک اجلاس دو روزه در برازیل از این تصمیمشان خبر دادند. سازمان مالی بدیل بانک جهانی اکنون به نام بانک توسعه جدید یاد می‌شود و برای تمویل برنامه‌های فقرزدایی 50 میلیارد دلار سرمایه خواهد داشت. انتظار می رود بانک توسعه جدید نخستین قرضه را در سال 2016 میلادی صادر کند. برازیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی همچنین از ایجاد یک سازمان مالی بدیل صندوق بین المللی پول با سرمایه 100 میلیارد دلار خبر دادند. این کشورهای در حال توسعه ادعا دارند که بانک جهانی و صندوق بین المللی پول که از سوی کشورهای غربی داره می شوند نیاز به اصلاحات دارند. مقر بانک توسعه جدید در شهر شانگهای چین و نخستین رئیس آن از هند خواهد بود. صندوق بین المللی پول به خاطر تقاضا برای اصلاحات گسترده و پرمصرف داخلی در مقابل کمک به کشورهای در حال توسعه با انتقاد روبرو است. شماری از کشورها همچنین ادعا دارند که کنگرس ایالات متحده مخالف فراهم نمودن وجوه مالی اضافی برای کمک به کشورهای فقیر جهان است.
پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان خواستار اقدامات سریع به خاطر حفاظت از ده ها هزار کودکی شده است که بدون سرپرست و همراه از کشورهای آمریکای مرکزی و ایالات متحده می آیند. پاپ فرانسیس طی یک نامه‌ای که در یک نشست در شهر مکسیکو خوانده شده گفته است که از کودکان مذکور باید استقبال صورت گیرد. رهبر کاتولیک های جهان اضافه کرده است که کودکان مهاجر پس از ترک خانواده‌هایشان فرار و از خشونت و فقر با رسیدن به مرز ایالات متحده با تبعیض و تعصب روبرو می شوند. پاپ از جامعه جهانی خواست تا توسعه و انکشاف را در کشورهای آمریکای لاتین رشد داده و با راه اندازی برنامه های آگاهی عامه به کودکان کشورهای آمریکای لاتین اطلاع دهند که سفر بدون سرپرست و همراه یک کار خطرناک است. قانونگذاران ایالات متحده از هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات از کانگرس آن کشور خواسته اند تا وجوه مالی برای تمویل برنامه های رسیدگی به مهاجرین غیر قانونی را پیش از آغاز تعطیلات کانگرس تصویب کند.
و دانشمندان میگویند که تغییر شیوه زندگی چون غذا خوردن سالم و آموزش بیشتر میتواند سبب جلوگیری از مبتلا شدن به بیماری آلزایمر و سایر اشکال مشکلات روانی گردد. آلزایمر یک بیماری روانی بوده که یکی از علائم اساسی آن تضعیف شدید حافظه است. یک پژوهش آزمایشی در فنلند نشان داد که 2 سال ورزش، رژیم غذایی، تمرینات حافظه و سایر تغییرات میتواند سبب تقویت حافظه انسان گردد. پایان خبرها.
همه خواستار دریافت حقایق هستیم و صدای امریکا در خبررسانی موثق و دقیق شهرت جهانی دارد.
هر کس به یک رسانه معتبر برای دریافت اخبار نیاز دارد.
مردم سراسر جهان به صدای امریکا و عنوان منبع قابل اعتماد خبر حساب می کنند.
مردم خواستار نگاه جامع به جهانند و صدای امریکا آن را در هر سطح فراهم می کند.
موثق، معتبر و جامع. رادیو آشنا صدای امریکا 100.5 FM و موج متوسط 1296.
مشروع خبرهای جهان و افغانستان از رادیو آشنای صدای امریکا تقدیم شما شد و حالا نوبت نشر گزارش است. وزارت صحت عامه افغانستان نتایج یک سروی در مورد چگونگی سوی تغذیه را که در سال 1392 صورت گرفته منتشر کرده است. بر اساس این سروی 41.9% کودکان افغان در سراسر این کشور مبتلا به سوی تغذیه هستند. گزارش در این مورد را از همکارم فوزیه احسان میشنوید.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید یافته‌های سروی تغذیه که از سوی این وزارت در 34 ولایت انجام شده نشان می‌دهد که 41.9% کودکان زیر سن 5 سال در افغانستان مبتلا به سوی تغذیه هستند. اما مقامات وزارت صحت عامه میگویند این سروی که پس از 10 سال در سال 1392 انجام شده نشان می‌دهد که از سال 2004 الی 2013 در رقم کودکان سوی تغذیه مزمن 20% کاهش به عمل آمده است. یافته‌های این سروی رقم کودکان مبتلا به سوی تغذیه را نزدیک به 1 میلیون تن میگوید. این سروی همچنان نشان می‌دهد که رقم سوی تغذیه ها در افغانستان در مقایسه با سال 2004 از 7.4% الی 9.5% افزایش یافته است. سروی نخست در این مورد در سال 2004 انجام شده است. سریا دلیل وزیر صحت عامه که در مراسم نشر این سروی سخن می‌زد گفت در سال 2004 رقم کودکان مبتلا به سوی تغذیه به 60.5% می رسید، اما در سال 2013 این رقم الی 41.9% کاهش یافته.
در کل ما شاهد بهبودی در وضعیت تغذیه اطفال در سالهای گذشته بوده ایم. این بهبودی در واقع تقویت کننده سایر تحقیقات مستقل است که در راستای صحت و یا تغذیه اجرا شده است. ما همچنان در طی سروی های دیگر مثل سروی مرگ و میر در نزد اطفال و مادران کاهش در مرگ و میر اطفال در افغانستان شاهد بوده ایم. اکنون ای بهبودی نیز در این سروی تغذیه تعیین شده است.
این سروی بیشتر روی وضعیت سوی تغذیه کودکان زیر سن 5 سال، زنان در سن باروری، دختران بالغ و افراد کهنسال تمرکز داشته است. این سروی خانه به خانه و به اساس مصاحبه با بیش از 18,000 خانواده که 22,000 طفل و 11,000 مادر در آن شامل بوده انجام شده است. یافته های این سروی همچنان نشان دهنده بهبود در تغذیه زنان سنین مختلف بوده و کاهش در مشکلات چون کمخونی، کم وزنی، کمبود آهن و کمبود آیدین در میانه زنان را نشان می دهد. خانم دلیل در این مورد افزود:
وضعیت تغذیه در نزد خانم ها بین سنین باروری 15 تا 49 سالگی به طور اوسط 9.2% از خانم ها به سوی تغذیه دچار هستند. البته این رقم در سال 2004 به 20.9% می رسید. یعنی میزان سوی تغذیه نزد خانم ها از 20.9% به 9.2% کاهش یافته است.
یافته های این سروی نشان می دهد که میزان سوی تغذیه در اطفال در 20 ولایت از حد اوسط بالاتر است که ولایات شمال، شمال شرق و مرکز در آن شامل می باشند. این سروی که به همکاری یونیسف یا صندوق ملل متحد برای کودکان و توسط وزارت صحت عام تهیه شده نشان می دهد که در مقایسه با کشورهای همسایه اطفال و زنان افغان از نظر سوی تغذیه مزمن نسبت به پاکستان و هند در وضعیت بهتری قرار دارند. وزارت صحت عامه میگوید این سروی را در اختیار تمام نهادهای ملی و بین المللی که در افغانستان فعالیت دارند قرار میدهد تا در کنترل سوی تغذیه از آن استفاده کنند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را شنیدید. رادیو آزادی از هفت صبح تا هفت شام روی عین موج با رادیو آشنای صدای آمریکا نشرات دارد، اما شما اکنون شنونده رادیو آشنای صدای آمریکا هستید که از هفت شام تا هفت صبح نشرات دارد. و میپردازیم به ادامه گزارش. به نظر می رسد که حمایت هر دو حزب کنگرس آمریکا جهت رسیدگی سریع به بحران رو به افزایش مهاجرت در امتداد سرحد جنوبی ایالات متحده در حال بلند رفتن می باشد. مایکل بومن خبرنگار صدای آمریکا از مجلس سنا گزارش می دهد که نمایندگان توافق کردند که موج ورود کودکان بدون داشتن اسناد قانونی باید پایان یابد. اما چاره دقیق و بودجه مورد ضرورت برای رسیدن به آن به عنوان یک نقطه مشاجره باقی مانده است. تفصیل این گزارش را از همکارم نسرین محمود عزیزی میشنوید.
همکاری دو حزب و اقدامات سری مجموعه تلفیقی نادر در کانگرس است که با توجه به تقاضای براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده برای تهیه حدود 4 میلیارد دلار جهت رسیدگی به مراقبت‌های صحی 10,000 افراد خردسال بدون اسناد قانونی و افزایش منابع فدرال در امتداد 2300 کیلومتر سرحد بین آمریکا و مکزیکو به عمل می‌آید. اکثریت جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان می توانند از رای گیری در مجلس سنا جلوگیری کنند و یا آن را به تعویق اندازند. اما چک گراسلی جمهوری خواه ارشد در کمیته قضایی مجلس سنا است. از او پرسیده شد اگر کانگرس قبل از وقت تعیین شده ماه آگست در زمین اقدام کند چه واقع خواهد شد؟ وی میگوید من امیدوارم که کانگرس قبل از آگست اقدام کند، زیرا فکر میکنم نیازمندی های بشری زیاد است. این نظر همچنان توسط تام کارپر سناتور حزب دموکرات تکرار و تاکید گردید. و اظهار داشت این چیز است که ما باید قبل از وقت تعیین شده آگست آن را انجام بدهیم. سناتوران دو حزب میگویند قانون در سال 2008 توسط رئیس جمهور جورج دبلیو بوش برای اطمینان جلسات کانگرس در خصوص ورود خردسالان بدون اسناد قانونی امضا شد که غیر قابل دفاع است و سناتور گراهام جمهوری خواه بدان موافق است.
The 2008 law was designed to deal with children from China and other places who come here as slaves, sex slaves, to make sure that
Graham اظهار داشت قانون 2008 برای معامله با اطفالی که از چین و سایر جاها به عنوان خدمتکاران جنسی به اینجا می آیند طرح شده بود. تا اطمینان حاصل شود ما آنها را دوباره به کشورهای اصلیشان نمی فرستیم. واضح است مهاجرینی که از هندوراس، گواتیمالا و از سلوادور می آیند عقیده بران است اگر به اینجا رسیده می توانند آنها می توانند بمانند. در حال حاضر رئیس جمهور اوباما و اعضای کابینه وی تاکید می کنند که افراد خودسال بدون اسناد قانونی به طور اوتوماتیک و خود به خودی حق ندارند تا در ایالات متحده باقی بمانند و امید است این پیام در امریکای مرکزی شنیده شود. منتقدین دولت میگویند آقای اوباما قسمان حداقل در تشدید بحران سرحدی مقصر بود و به تازگی آنچی را که میتواند برای مقابله با مشکلات مهاجرت در امریکا با وجود اقدامات اجرایی انجام بدهد اکنون اعلام نمود.
شما به نشرات رادیو آشنا از صدای امریکا گوش میدهید.
آنچی را میشنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده امریکا را انعکاس میدهد.
پیشرفت اشتراک کامل زنان و دختران در حوزه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مسئله کلیدی در پالیسی خارجی ایالات متحده امریکا تلقی میگردد. ایالات متحده در سرتاسر جهان همراه با شریکانش یک جا کار کرده است تا اشتراک زنان در اجتماع مدنی و حکومات محلی و ملی را توسعه بخشد. ما سایر کشورها را ترغیب نمودیم تا موانع قانونی و فرهنگی را که باعث می شود زنان را از اقتصاد رسمی به دور نگه دارد از بین برند. زیرا هیچ کشوری نمی تواند به رفاهیت برسد در صورتی که نیمه از پیکر اجتماعش نتواند شراکت داشته باشد. و ما به ضرورت دانستن طرز دید زنان در تمام جهات مصالحه، حفظ صلح و تعمیر صلح تأکید کرده ایم. با آن هم تبعیض جنسی، نابرابری و تشدد علیه زنان و دختران در هر کشور وجود داشته است. زنان و دختران به صورت بی‌موازنه از غربت و دسترسی محدود به فرصت‌های تعلیمی، تصاحب ملکیت‌ها و خدمات مالی متأثر گردیده‌اند. اشتراک زنان در سیاست و جامعه ملکی محدود بوده و این کار قانون بوده است. دختران جوان در کشورهای روبه انکشاف خاصتاً به آزمون‌های به شمول نتایج ضعیف‌تر از تعلیم و تربیت، خشونتی که منشأ آن جنسیتی است، عملکردهای سنتی مزره مانند ازدواج‌های اجباری و خود نکردن زنان و آسیب پذیری بیشتر از امراض و عفونت‌ها مانند HIV، ایدز و غیره مواجه‌اند. از این سبب در اوایل جولای جان کری وزیر خارجه ایالات متحده به تمام ادارات وزارت خارجه و سفارتخانه ها دستور داد تا مساوات جنسیتی را ترویج داده و موقف زنان را بهبود بخشند. در این اقدامات ازدیاد شرکت زنان در ساحات اقتصادی و سیاسی از طریق هدف قرار دادن تبعیض، حمایت از تشبثات و رهبری، حمایت از ابتکارات ایالات متحده برای جلوگیری از خشونت‌هایی که منشأ جنسیتی دارد، توانمندسازی دختران و در صحنه بین‌المللی پیشبرد مسائلی که زنان و دختران را متأثر می‌سازد شامل می‌گردد. ایالات متحده به حمایت خیش از اقداماتی که هدف آن اصلاح پذیری تبعیض و نابرابری جنسیتی است ادامه می دهد. این مطلب را دانیل بایر، سفیر ایالات متحده در شورای دائمی OSCE در وین بیان داشته افزود، ما به بکارگیری قوا و پتانسیل برای پیشرفتی که زنان و دختران از آن در اطراف و اکناف جهان نمایندگی می کند متعهد هستیم. موانعی که سر راه اشتراک مکمل زنان در ساحات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در کشورهایشان وجود دارد، علی‌رغم این که خواه مبرهن و یا پوشیده باشد، شفاهی یا کتبی باشد، باید از بین برده شده تا صلح و رفاهیت تمام کشورها را به حد اعلایان برساند.
آنچی را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده امریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید به این آدرس نامه بفرستید: Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای امریکا.
اسرائیل روز سه‌شنبه در جلسه با کابینه امنیتی خود پیشنهاد مصر برای آتش‌بس با حماس را مورد بررسی قرار داد. پیش از آغاز این جلسه حماس طرح آتش‌بس را رد کرد و گفت چنین طرح معادل تسلیم شدن است. بر اساس گزارش ها اسرائیل با طرح آتش‌بس مصر موافقت کرده است. طرح مصر شامل آتش‌بس موقت و به دنبال آن آغاز مذاکرات میان دو طرف در قاهره است. اما بسیاری از مردم اسرائیل در مورد احتمال آتش‌بس با شورشیان اسلامی در باریکه غزه شک دارند. در این مورد برگردان گزارش اسوشیتد پرس را برایتان تقدیم میکنم. پلیس اسرائیل گفت که به اساس گزارش ها یک غیر نظامی اسرائیل در نتیجه درگیری های روز سه‌شنبه میان نیروهای اسرائیلی و شورشیان اسلامی در باریکه غزه کشته شد. این مرد به شفاخانه بارزیلی در اشکیلیون که گفته می شود در آنجا جان باخت انتقال داده شده بود. یک سخنگوی پلیس گفت این مرد اسرائیلی مواد غذایی را به سربازان انتقال می داد که هنگام عبور از ناحیه حریز در باریکه غزه در نتیجه اصابت راکت کشته شد. بسیاری از اسرائیلی ها در مورد احتمال آتش‌بس با شورشیان اسلامی در باریکه غزه ابراز شک و تردید کردند. ایان یک تن از ساکنان بیت المقدس گفت که اگر حماس به این هم توافق کند ما فقط با دور دوم آتش‌بس در آینده برخواهیم گشت و از سوی دیگر هیچ راه دیگر به طور کامل وجود ندارد که از شر حماس نجات پیدا کنیم. محمد ابو سعید استاد علوم سیاسی در پوهنتون الازهر در شهر غزه میگوید که حماس احساس کرده که آنها شامل مذاکرات نیستند زیرا مصر به آنها مشوره نکرده است.
Let me say that we haven't really heard the final word from Hamas yet.
او میگوید اجازه بدهید بگویم که ما حرف آخر را از حماس نشنیدیم. بله، برخی نشانه های از جانب حماس وجود دارد که آنها با طرح آتش‌بس خوشحال نیستند که شب گذشته توسط مصر معرفی شد. به نظر من تنها مشکل طرح آتش‌بس برای حماس این است که با حماس در پیشرفت مشورت نشده بود. مصری ها حماس را در جریان قرار ندادند و در مورد شرایط و یا توافق آتش‌بس با آنها صحبت صورت نگرفته است. در عین حال مصری ها با اسرائیل برای این طرح مشوره نکردند. ابو سعید گفت که در حال حاضر طرح آتش‌بس مصر در مورد باز شدن مرزها و آزادی فلسطینی‌ها برای رفت و آمد در داخل و خارج از غزه می باشد. اما در مورد پایان دادن کامل محاصره اسرائیل صحبت نشده است و به همین دلیل حماس به پذیرفتن ابتکار آتش‌بس با اسرائیل تردید دارد. توجه کنید به فشرده خبرها.
عبدالله یک تن از نامزدان دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان میگوید که پیش از آن که ایالات متحده بنبست انتخاباتی را بین او و رقیبش اشرف غنی احمدزی حل کند، افغانستان در آستانه بروز یک وضعیت بسیار خطرناک قرار گرفته بود. عبدالله افزود که تا اکنون طرح حکومت وحدت ملی نهایی نشده، اما وی تایید کرد که به اساس توافق میان او و اشرف غنی احمدزی قرار است پس از برگزاری لویه جرگه و تعدیل قانون اساسی افغانستان نظامان کشور از سیستم ریاستی به پارلمانی تغییر کند. مقامات پاکستانی میگویند که عملیات اردویان کشور علیه طالبان و سایر شورشیان وابسته به القاعده در مناطق شمال غربیان کشور حدود 1 میلیون نفر را از خانه هایشان بیجا ساخته است. مقامات ایرانی و غرب میگویند که ممکن مذاکرات هسته‌ای ایران به خاطر رسیدن به یک توافق نهایی فراتر از ضرب الاجل تاریخ 20 جولای تمدید گردد. بان کی‌مون منشی عمومی ملل متحد از همه کشورهای جهان خواسته است تا بر تندروان گروه دولت اسلامی که بخش‌های زیادی از خاک عراق را تصرف نمودند تحریم وضع کنند. منشی عمومی ملل متحد هشدار داد که دهشت افغانی نباید عراق را از مسیر دموکراسی منحرف سازد.
امریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
شنوندگان شنوندگان عزیز رادیو آشنای صدای امریکا، نیم ساعت نخست برنامه دری در همین جا به پایان میرسد. تا نیم ساعت دیگر که باز هم با خبرها و گزارش‌های خبری از افغانستان، منطقه و جهان در خدمت شما قرار خواهیم گرفت. با برنامه خبری پشتو رادیو آشنای صدای امریکا و میزبانی شافیه سردار گوش دهید. اوقات خوش داشته باشید.